ته خپل کړه.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. شرکت کنندگان در سومین نشست دوحه درباره افغانستان امروز در دومین روز این نشست به گفتگوهای خود ادامه خواهند داد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در نشست که ساعت 10 صبح به وقت افغانستان آغاز شده، ابتدا نماینده بانک جهانی و سپس نماینده طالبان در مورد چالش‌های اقتصادی افغانستان، اولویت‌ها و چالش‌های بخش خصوصی صحبت خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود که در نشست امروز روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و چند مقام دیگر نیز حضور داشته باشند. سخنرانان در پایان نشست امروز در دوحه، نمایندگان سازمان ملل و طالبان در مورد نتایج این نشست به خبرنگاران اطلاعات می‌دهند و نشست رسماً پایان می‌یابد. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که در این نشست رهبری هیئت طالبان را بر عهده دارد، ناوقت دیشب در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که در ادامه دیدارهای خود با مقامات و نمایندگان تعدادی از کشورها، با نماینده نروژ، معاون وزیر خارجه قزاقستان و سفیر آن کشور و همچنان وزیر امور خارجه اندونزیا ملاقات و گفتگو کرده است. گفته شده است که در این دیدارها بر تقویت روابط افغانستان و سه کشور تاکید شده است. روزماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح و رئیس کنونی نشست دوحه، می گوید که سومین نشست دوحه به شمول نمایندگان ویژه برای افغانستان آغاز مثمری داشت. خانم دی کارلو یک شنبه 10 سرطان در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت که این اولین بار است که چنین نشست بین جامعه جهانی و طالبان برگزار می شود و گفته وی آنها منتظر یک تعامل اصولی برای کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه هاند. خانم دی کارلو همچنین از حمایت قطر که برای سومین بار میزبان چنین رویداد است ابراز امتنان کرد. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، خانم دی کارلو و نماینده ویژه برای افغانستان فردا سه شنبه در نشست با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان که از بحث‌های اصلی نشست دوحه کنار گذاشته شده بودند شرکت خواهند کرد. با این حال شماری از مردم با انتقاد از سازمان ملل متحد گفتند که باید در بحث‌های اصلی با زنان افغانستان نقش می‌دادند. اتحادیه اروپا از رسیدن 98 تن تجهیزات طبی و ادویه به افغانستان خبر می‌دهد. رافائلا یودیس، 16 فر ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان، دیروز 3 جون در شبکه اکس توییتر سابق گفت که این کمک‌ها از طریق دهلیز هوایی بشردوستانه این اتحادیه یک شنبه وارد افغانستان شد. در ادامه گفته شده که از این کمک‌ها برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه، زخمی‌های رویدادهای طبیعی و آنهایی که پس از سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار آسیب‌های شدید را متحمل شدند استفاده خواهد شد. با گفته اتحادیه اروپا، از سال 2021 به این سو 1750 تن مواد کمکی توسط 36 پرواز افغانستان فرستاده شده است. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب راست افراطی مارین لوپن در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشی گرفته است. با این هم نتیجه نهایی غیر قابل پیش بینی است و به دور دوم انتخابات در هفته آینده بستگی دارد. بر اساس نظرسنجی ابتدایی، حزب راست مارین لوپن حدود 34% آرای دور اول انتخابات دیروز 3 جون را به دست آورده است. این آمار بلندتر از آرای احزاب چپگرا و میانه رو بوده، از جمله ائتلاف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که تنها 20.5% آرای انتخابات را کسب کرده است. یکی از مسائل مهمی که برخی نگرانی ها را برانگیخته در مورد سیاست ها و دیدگاه های حزب مارین لوپن در مورد پناهجویان است، زیرا این حزب به شدت ضد پناهجویان خارجی است.
خوش آمدید شنونده عزیز به این برنامه. تا لحظات بعد تکرار برنامه صحت، اما اکنون در مورد نشست دوحه. روز دومین نشست است و دیدارها در پشت درهای بسته ادامه دارد. مقامهای طالبان با خواسته هایشان در این نشست حضور یافتند و جانب مقابل آنها هم خواسته های مشخص خود را از حاکمان فعلی افغانستان دارند. اما یکی از مسائل کلیدی که بر نشست سوم دوحه سایه افگنده، نبود و عدم حضور زنان و نماینده هایشان در این نشست است. برای گرفتن جزئیات در این مورد همین اکنون شما را میبریم به دوحه، جایی که فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی حضور دارد. فرشته جان سلام، چی میگذرد در روز دوم نشست و چی گونه آغاز شد دیروز؟
سلام نیمی سه به شما. همچنان نشست سوم دوحه روز دومش و روز آخرش اکنون جریان داره. این نشست تحت نام نشست نماینده های ویژه بر افغانستان به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شده. این نشست ساعت 10 صبح به وقت افغانستان که 8:30 صبح به وقت قطر بود، با سخنرانی افتتاحی روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد. البته طبق اجندایی که همین اکنون در دستم است، سخنرانی نماینده بانک جهانی و دو سخنرانی نماینده های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر و اولویت های اقتصادی و سکتور خصوصی هم در این نشست امروز شامل هستند. بر اساس تویتر یا شبکه اکس زبیولا مجاید، سخنگوی حکومت طالبا که رهبری هیئت طالبا را در نشست سوم دوحه هم به عهده داره، آل بخش دوم نشست جریان داره. در این بخش سازمان ملل متحد در رابطه با چگونگی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت میکنه و پیشنهادات خود ارائه میکنه و قرار است که نماینده های طالبان هم یک مستند و یک پریزنتیشن در یا معلومات در رابطه با این که اینا در این مورد تا اکنون چی کارهایی را برای جلوگیری از مواد مخدر در افغانستان، چی کارهایی را در نزدیک به 3 سال انجام دادن، چی کارهایی را انجام دادن، قرار است این را هم شریک بسازند. در اجندایی که در نزدم است، یک بحث آزاد هم بین اشتراک کننده ها در نظر گرفته شده. همین اکنون در قطر ساعت 1:37 پس از چاشت است و گفته شده که تا ساعت 3 پس از چاشت که 4:30 به وقت افغانستان میشه، این نشست در عقب دروازه های بسته قرار است که خاتمه بیابه. او وقت ما و خبرنگارای دیگری که از روز گذشته در لابی هتل ریتز کارلتن دوحه ما موجود هستیم و در یک محدودیت شدید ما قرار داریم، اجازه پوشش خبری نشسته نداریم، اجازه صحبت با اشتراک کننده ها را نداریم. بر ما گفته شده که در پایان امروز یک کارتای ویژه مخصوص بر ما داده خواهد شد که ما به یک کنفرانس خبری میتونیم اجازه بیابیم و برویم که دو نماینده های از سازمان ملل متحد و همچنان هیئت طالبان اشتراک میکنن و به سوالای خبرنگارا هم قرار است اینا پاسخ بدهن. اما طور که خودت هم گفتی نیمی صاحب، جایگاه زنا در این نشست خالی است. هیچ نماینده از زنان افغان و همچنان از جامعه مدنی در این نشست حضور ندارن. اما یک منبع نزدیک به طالبا روز گذشته به رادیو آزادی گفت که قرار است فردا یک گروه 6 نفری از نماینده های جامعه مدنی به قطر بیاین و در هتل حیات در قطر با نماینده های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کنند. این هم براتون باید بگویم که حکومت طالبا حتی در آستانه نشست سوم دوحه و زبیح الله مجاهد که رهبری هیئت طالبان را در این نشست به عهده داره. روز گذشته در صحبت‌های خود تاکید بیشتر سر دو مورد داشتند که مبارزه با مواد مخدر است و رفع تحریم‌های یا تعزیرات بانکی بر افغانستان است. اما سازمان ملل متحد در اعلامیه 25 جون گفته بود که در نشست سوم دوحه در رابطه با چگونگی پیش برد تعامل بین المللی در مورد افغانستان به گونه منسجمتر، امانتر و ساختارمندتر بحث می شود. این اعلامیه تاکید شده بود که در نشست سوم دوحه در مورد ارزیابی مستقل در رابطه با تعامل با افغانستان که در نوامبر 2023 به شورای امنیت ارائه شده بود هم پرداخته می شود. و در اجندا هم سازمان ملل متحد که این اجندا را به رسانه ها یا به خبرنگارا اینا خودشان توضیح کردن، در او هم گفته شده که بحث های در پلوی رشد اقتصادی، بحث های در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان در این بحث در نشست امروز در نظر گرفته شده. بله،
تشکر زیاد. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از دوحه با ما و شما بود. پوشش ویژه خبری از نشست سوم دوحه را در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. البته برنامه‌های خبری ما ساعت 4 به وقت افغانستان باز هم آغاز خواهد شد و در ساعت 4 و 5 ما میزهای مدور هم داریم که در آن نشست دوحه را به بررسی خواهیم گرفت و در برنامه‌های پشتو و دری این حق من است. به این میخواهیم پرداخت که چرا سازمان ملل متحد نتوانست زنان و نماینده های طالبان را دور یک میز بیاورد و آنها رو در رو با هم گفتگو کنند. اینها را به بحث و بررسی و تحلیل خواهیم گرفت با مهمانان ما. حالا هم تکرار برنامه صحت که دیروز به صورت زنده نشر شده بود. تماس نگیرید شنونده های عزیز، چون این برنامه تکرار برنامه روز گذشته است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی را به همکاری تکنیکی عقاب پیکار با آرزوی سلامتی و صحت شما آغاز میکنیم. دکتر صاحب عبدالسمی ولیزاده متخصص ارتوپدی و همچنین دکتر صاحب کریمه سفری متخصص ارتوپدی مهمانان برنامه هستند. در این برنامه درباره بیماری دیسک کمر صحبت‌های خواهیم داشت. سوال اول ما از دکتر صاحب عبدالسمی ولیزاده صاحب هستند. دکتر صاحب تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین. دکتر صاحب ولیزاده.
تشکر. سلام علیکم.
و علیکم السلام. دکتر صاحب، میخوایم بسیار به الفاظ ساده و عام فهم برای ما تشریح کنین که دیسک کمر یعنی چی؟ چی نوع بیماری است؟ و کدام اصطلاح و نام وطنی برش داری میانی؟
و نام وطنی و تو نام خاصی برش همین دیسک میگن.
بله.
به این معنی که اگر شخصی میگن آدهان به چاری کمر دردی شدید شود، مداد حوصله مثال و خلقی ران و یا صاف مثال انسان لیپا که میگیم این انتشار پیدا بکنه، این را به نام درگاه سیاسی که و یا دسک میگوید، مثلا انتشار بالای عصب سیاسی پیدا میکنه.
خب یعنی
یا به معنی که لاور برسن میگن که کم مزدی ها یا که اشاره ترین مزدی های انسان ها بوده تقریبا هم اشخاص ها گفته حداقل یک بار در طول زندگیش دچار میکنن. دیسک کمر ما چند نوع درگاه داره که آسیب در خود دیسک یا بین فقره میباشد پیدا میشه یا پارگی میگن یا فتق دیسک کمر میگن یا پارشدگی میباشد خود دیسک پیدا میشه و یا لرزش بین فقره پیدا میشه و یا بسیاری وقت برای پیری دسک هم بزن که اشخاصی که سن زیاد میشن مثال یک درد برش پیدا میشن.
تشکر دکتر صاحب. راجع به علتهایش صحبتهای بیشتر خواهیم داشت. میریم سراغ دکتر صاحب کریمه سفری. دکتر صاحب سفری، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
خواهش میکنم. نخست از همه سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکارای بخش تکنیکی تان و شنوندگان عزیز، و تشکر از اینکه امروز ما را در برنامه دعوت کردین و چهار کلمه را که ما درباره دیسک کمر خواندیم و میدانیم به شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. در نخست میخواهیم یک اناتومی کوتاه از دیسک براتان بگویم.
بفرمایید.
بعدش کوتاه تعریف دیسک میگم، بعدش عواملش میگم.
بفرمایید.
خود همین دیسک چی است؟ ستون فقرات را عامیانه همگی ما میشناسیم. دیسک یک ساختمان است که در مابین هر ورتبرا یا ستون فقرات قرار داره و این همین ورتبراها را با هم وصل کرده و وزن هر ورتبرا یا قسمت های قلبی بدن این همین دیسک ها میورداره. از لحاظ اناتومی خود این همین دیسک ها از سه قسمت ساخته شده. یک قسمت داخلیش است، یک قسمت خارجیش است و یک قسمت غضروفی یا نیمه استخوانیش است. وقتی که ما دیسک هرنیشن میگیم، هدف از دیسک هرنیشن خارج شدن قسمت داخلی یک دیسک است که به نام نیوکلیوس پولپوس برش میگیم. قسمت خارجیش که است به نام نیوکلیوس پولپوس است که انیولوس پولپوس است ببخشین، که او قسمت فبروتیک است و اینمی چهار طرف دیسک احاطه کرده. در حالت نرمال نمیمانه که اینمی دیسک خارج شوه. اینال اینجا وقتی که دیسک پیش یک مریض پیدا میشه، بنابر هر علتی که باشه که عمترین علتش کارهای گرنگ است، یعنی کارهایی که نباید بالای عضلات کمر انجام شوه، ما او را انجام میتیم بالای عضلات کمر. سبب از این میشه که اینمی دیسک به طرف بیرون برایه که در این حالت این قسمت فبروزی همی دیسک یا تخریب میشه یا پاره میشه. وقتی که یا تخریب شد یا پاره شد، دیسک قسمت داخل دیسک، اما داخلی ترین قسمت دیسک میگیم، به طرف بیرون خارج میشه. این باز سه نوع دارن. یک نویش دیسکرنیشن خود فقرات سرویکل است، یک نویش دیسکرنیشن فقرات تراسیک است، یک نویش از لومبر است. در قسمت دیسکرنیشن سرویکل نادر است، ولی زیادتر در قسمت فقره 35, 36, 37 می باشد. ولی عام‌ترین دیسکرنیشن ها را ما در قسمت فقرات لومبر یا قسمت فقرات کمر داریم که عموماً در سوی فقره 4 و 5 استیات موجود می باشد و زیادتر پیش مردم، خصوصاً مردم افغانستان، عام می باشد. این چی اراز علایم می داشته باشد؟ همین خود دیسکرنیشن ها. در قسمت کمر که است، اراض علائم به طرف سفلی زیادتر می باشه. دردهای کمر است، دردهای قسمت سیجی، دردهای قسمت ران، دردهای قسمت ساق، دردهای بسیار شدیدی می باشه که غیر قابل تحمل پیش مریضا می باشه. این اراض علائم عام دیسک ها می باشه. و هر دیسک از خود چهار استیج داره، یعنی ما نمیتونیم که بو بمیگانه یک شخصی که پیش دیسک پیدا میشه ما بگیم اینی دیسک داره باید بره عملیات کنه، او قسم نیست. از استیج اول که به طرف استیج چهارم میریم، دوست استیج اول دیسک ها که است، خود دیسک به طرف بیرون خارج نشده، یعنی طبقه خارجی را به طرف بیرون پاره کرده، خارج نشده دیسک ها، صرف یک حالت انکمپلیت هرنیشن است. ولی استیج سوم و چهارم که است، در استیج سوم که است به شکل قسمی دیسک طبقه خارجی را پاره کرده یا طبقه خارجی تخریب شده، قسمان به طرف بیرون آمده. و در استیج چهارمی که است، مکمل دیسک به طرف بیرون رانده شده. خب اینجا ما که گفتیم که اراض علائم دارد، دردهای اطراف سفلی دارد، دلیل دردها چی است؟ دلیل از دردها ای است که وقتی که دیسک با طرف بیرون خارج میشه، اینمی سپاینل کورد که عامیانه برش نخای شوکی میگن، این زیر فشار قرار میده. زیر فشار قرار گرفتن خود اینمی سپاینل کورد سبب دردهای بسیار شدید پیش مریضا میشه. تشخیص از دیسک ها رو ما چقدر میتونیم انجام بدیم؟ اول خو تاریخچه است که تاریخچه بسیار خوب ما میتونیم که از پیش مریض بگیریم و ما رو به تشخیص نزدیک میکنه. دوم معاینات فیزیکی است که ما رو زیادتر به طرف تشخیص نزدیکتر میسازه. و سوم معاینات است که تشخیصی یا دیاگنوستیک است که مثل سیتی سکن، ام‌آرآی، مایوگرافی، یعنی معاینات است که ما رو خوبتر و واضحتر میتونه که به تشخیص نزدیک بکنه و بر ما میفهمونه که آیا اینمی مریضی داره نداره، آیا اینمی باید عملیات شوه و یا هم توسط فیزیوتراپی مشکل مریض حل میشه. توسط از معاینات ما میتونیم که دیسکار تشخیص کنیم. میام در قسمت تداوی دیسکار.
دکتر صاحب، دکتر صاحب، بحث جداگانه راجع به تداوی دیسکار خواهیم داشت. میخوایم معلومات بیشتری به هموطنان خود بدیم. شما در اظهارات خود در گفت شما گفتین که چیست وقتی که اختلال می باشه در دیسک، امکان داره که دردش در ران هم باشه، در پای هم باشه. امیر اگر کمک بیشتر توضیح بدین، چون اختلال و عارضه خودش در دیسک است، چطور پای آدم درد میکنه، ساقش چطور درد میکنه، درد اونجا چطور میره؟
قسمی که گفتم نخای شوکی یعنی مصابه که در مابین فقرات است، از خود مغز شروع تا آخر نهایت آخره که به لوبار یا سکروم ختم میشه، سکروم ختم میشن. اینی وقتی که دست پیدا میشه اونمو اعصابت از دست به طرف پایین است، هر ناحیه را که تصدیحی کنه اونمو ناحیه را متضرر میسازه، یعنی سبب درد اونمو ناحیه میشه. اینجا دلیل درد اطراف سفلی یا پای ای است که دست کنیشن کرده و طرف بیرون برامده، اونمو اعصاب زیر فشار گرفته. وقتی که اعصاب زیر فشار قرار داشته باشه معلوم دار است که وظیفه خود صحیح انجام داده نمیتونه. وقتی که وظیفه خود صحیح انجام داده نتونست، سبب درد اطراف سفلی یا درد پای پیش مریضا میشن.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، سوال دیگه ما ایست که آیا میزان ابتلا به بیماری دیسک میان زنان و مردان یکسان است و یا متفاوت است؟
خب متاسفانه که میزان ابتلا پیش خانم‌ها نسبت به مردها زیاد است، اگر که مردها هم کارهای شاقه را زیاد انجام میدن، ولی نظر به جسامت ضعیفی که پیش زنها موجود است و سن باروری که پیش زنها موجود است، اینمی سن باروری میزان ابتلا به دستکار پیش خانم‌ها زیاد میکنه. خصوصا دردهای ولادی که پیش خانم‌ها پیدا میشن، در اون وقت خانم‌ها یعنی فهمان که با کدام قسمت، با کدام وضعیت باید درد خود را تیر کنن، یا با کدام وضعیت بخوابن، با کدام وضعیت بیشینن، یا اکثرا به حالت نشسته را ترجیح میدن. از یک طرف خود نمی مدال ها و کلسیم که در خود عزم، در خود کاتیلاج ها ضرورت میشه، نه دوران بارداری پایین میشه سگیش. از طرف دیگه اینها سطح نشستن، برخواستن، را رفتن، تحمل کردن درد هایشان صحیح مراعات نمی کنن. این سبب میشه که دست پیش خانم ها زیادتر با وجود بیان نسبت به مرد ها.
تشکر. پیشتر شما گفتین دکتر صاحب سفری که برداشتن اشیای وزمین و بیش از حد امکان داره که سبب بیماری دیسک شوه. اگر دی باره معلومات بتین که در افغانستان برای یک زن و مرد عادی چقدر وزن مجاز است که او رو ور داره و از او که بالاتر باید ور نداره، کدام مقررات ما داریم؟
بلکل بله، 100% ما در طبابت یک فرمول داریم به نام BMI یا Body Mass Index.
بله.
در BMI که هست وزن نظر به قد در نظر گرفته شده، که اونمو هر شخص به اندازه که قد داره وزنش توسط فرمول که داره ما برش میکشیم که به کدام شخص به کدام قد کدام وزن باید داشته باشه، وزنش از کدام حد نباید زیاد باشه. و اینی تواست اینی فرمول ما میتونیم که اینی وزن برای هر شخص نسبت به قدش تعیین کنیم و این که کدام شخص باید کدام کارگرنگ انجام بده نده، این تعیین نشده که کی باید چقدر وزن که چقدر باشه باید بردارم. هدف در اینجا ای است که وقتی که یک شخص از قدر وزن نیورداره ولی استفاده از امیره از عضلات بازو و یا عضلات قسمت ران یا عضلات شکم یا عضلات سینه انجام بده، این استفاده از امیر از این عضلات بکنه، از عضلات کمر استفاده نکنه. وقتی که از عضلات کمر استفاده نکنه کدام مشکل برش ایجاد نمیشه. اینجا گفته شده، تحقیقات ثابت کرده، وزن گرنگی که از عضلات کمر دو زیاد استفاده میشه نسبت به عضلات بازو یا نسبت به عضلات ساق یا نسبت به عضلات ران، اونو استفاده غیر معقول سبب دیسکرینیشن ها میشه. البته در بعض اشخاص آنن سبب دیسکرینیشن نمیشه، آیستایست سبب دیسکرینیشن میشه. چه قسم آیستایست سبب دیسکرینیشن میشه؟ علم قسمت فبروزی دیسک که ما گفتیم آیست آیست به مرور زمان تخریب میکنه. وقتی که به مرور زمان تخریب شده رفت، قسمت داخلی دیسک که اون محسته دیسک است، او به طرف بیرون خارج میشه. به طرف بیرون خارج میشه، اصلا زیر فشار میگیره، سبب میشه که شخص درد اطراف فکری داشته باشه. یا هم در قسمت گردن، درد قسمت گردن داشته باشه، شانه داشته باشه، دردهای بسیار شدید قسمت دست ها داشته باشه، از نوک پنجه گرفته تا قسمت گردن درد ها داشته باشه.
تشکر.
آنن چی وقت پیدا میشه؟
بفرمایید.
آنن وقت پیدا میشه که یک شخص وزن خیلی گرنگ بلند میکنه، سبب میشه که اینمی قسمت خارجی دست که فروزی گفته من سخت است، این پاره میشه. وقتی که پاره شد، قسمت داخلی دست کنم از دست کس به طرف بیرون خارج میشه.
تشکر. تشکر دکتر صاحب سفری. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنوندگان عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بیشتر اونا منتظر بمانن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله، باز محمد دو زابل ولایت شمرزول نسوالی سه خبر
افتو. باز محمد خان مانده نباشین، از زابل بفرمایین.
جوړ وسه روغ وسه وټول کارکون خدای ز حاضر دوه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام بوبرو زما نه جوړ خوله دا موضوع کې صفر بهار ده.
څنګه څه نه جوړی لری؟ خلګه تفصیل وایي. څه ډاکټر صاحبان په پوسی تاسو توسیه ولري.
زما تر سترګو تورې وبره یلا دی لډیر وخت څخه پښ کال کیږي.
او باز محمد خان، اگر چې زمونږ د برنامه موضوع دسک دی، خو فکر کوم چې تاسو کترک لري که ډاکټر صاحبان، ډاکټر صاحب ولی زاده، اگر شما توصیه دارین به دوست عزیز ما، اگر چه خارج از برنامه پرسش دارن، باز محمد خان از زابل تماس گرفتن، گفت فکر میکنم کترک دارن، یا اگر برشان معلومات بودین توصیه داشته باشین ډاکټر صاحب ولی زاده. شنیدید؟ بسیار ببخشین ډاکټر صاحب، بسیار ببخشین.
چشمشان مشکل دی دوران اینا بعد از بر متخصص چشم مراجعه بکنم.
تشکر. باز محمد خان، خدا کنه که توصیه دکتر صاحب شنیده باشین. دکتر صاحب توصیه کردن که به دکتر صاحب چشم در منطقه خود مراجعه کنین. شنونده عزیز دیگر هم روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
سلام آقای سلطان محمد سرور، سلام های خود به شما، به همکار تکنیک و دکترای محترم، صاحبای تقدیم می‌دارم.
و علیکم السلام.
ما
درست شنیده نتونستم، از کجا تماس گرفتین و نامتان محترم؟
عبدالستار آخونزاده هستم، از ولایت بازرسانی بالامرغا به تماس گرفتم.
آخونزاده صاحب مهربان هستین، بفرمایین.
از دکتر صاحب ها سوال میگی هست که همه یک بعد از دوستو هست، همونه یک به سند 65 ساله، یک دیگه به سند 70 ساله، اینا همه تو پایدرد هست که تقریبا چند سال میکنه که به سند 65 ساله یه وقتی که با وقت نماز ساده میشه ایتو و اتیات ایتو چوکر نمیتانه چوکی میمانه به سر چوکی میشه نمیگه من زانو درد هستم.
آخونزاده صاحب، کیفیت صدای شما خوب نیست، اگر موقعیت تانه تغییر بتین شاید بهتر شوه، اما باز هم ما همیقدر فهمیدیم که کسی از 65 ساله زانوش درد میکنه یا پایش گفتین.
آله صدای ما چی رقم شد آقای سرور؟
آله بهتر شد.
یکی 65 ساله گفتم وقتی که به سر نماز خوندن و وقت اتیات میشینه، از سر اتیات دیتو به چیستن نمیتونه، به چوکی میشینه، وقتی به سر چوکی میشینه پایش درد میکنه زانوهای. یکی دیگهش با 60-70 ساله و 7 ساله 8 سال میشه کمی پایدرد، اصلا استاد شده نمیتونه، حرکت هم کرده نمیتونه. دیگه دکتر صاحبای محترم، سوال مهمی هست که چرا بعد از این سن 50 یا 55 یا 60 سالگی همه تو به مردم پایدردی یا زانودردی پیدا میشه که اونا حتی شل میشه یا نماز خواندن، نماز خود خواندن نمیتونه، گشت و گذار کردن نمیتونه، همه عینکای زانی از اینا درد میکنه، خیلی درد شدید هم داره، درد طاقت فرسا، دیگه بعد سوال بعدیم از دکتر صاحبه محترم هست، همین آدم اگر وزن سنگین بالا کنه از حساب زور خود بیشتر یام کمردردی با آدم پیدا میکنه یا خیر؟ آدم باید چقدر وزن رو بالا کنه یا وزن سنگین چقدر ضرر داره به کمردردی؟
تشکر بسیار زیاد آخوزاده صاحب محترم، از بادغیس تماس گرفته بودین. امی سوال اخیرتان هم من راجع می سازم به دکتر صاحب ولیزاده. گفتن که آیا برداشتن وزن ثقیل، اگرچه دکتر صاحب سفری پیشتر معلومات دادند این بخش، گفتن وزن برداشتن وزن بیشتر از حد سبب درد کمر میشه یعنی، و چقدر وزن آدم برداشته میتونه؟ دکتر صاحب ولیزاده بفرمایید.
وزن تو مشخصا کدام وزن نیست، مثال بگوین که به چه اندازه به کدام وزن باید وزن برداشته شود. کسی که وزن نمی برداره وزن باید تسیم برداشته شود که نباید فشار زیاد برای کمرش بیاید. کسی که وزن نمی برداره زمین باید از سوزش به زمین بشینه و وزنی که بالا میکنن نزدیک و بدن خود بکنه که بشار هم بالای بازو هم بالای خود قسمت های ایران شکم نزدیک بکنه جایی که بشار زیادت سری کمر نگه با وزنی که خود یک شخص بلند کرده میدانه، یعنی وزنی که از زیاد باشه و از توانه شخص بالا باشه و خود سنگ وزنی که بالا میکنه مثلا نتانه وزنی که بسیار زیاد باشه بالا بکنه و تشش فکر که در وقت بالا قدن تو میخوره کمر شب، اینا خودش یک فتقه یا برامدن دسک و یا فشار بالای یعنی عصبی کیاتی کرده از من اینجا این بالای عصب فشار میره یک درد برش پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سفری، دوست عزیز ما سوالات دیگر هم داشتن، گفتن افراد مسن وقتی که سنشان از 60-65 بالا میشه نزدشان پایدردی پیدا میشه و حتی در انگام نماز خواندن، در تشهد، در تحیات نمیتونن بشینن و چوکی استفاده میکنن، و همچنین در این حال پرسیده بودن که چرا افراد مسن دچار پایدردی و مفاصل میشن. دکتر سفری بفرمایید.
بعد مثلا که گفتن چرا بعد از سن 50 یا 60 سالگی دچار پایدردی یا کمردردی میشن، این مستقیم رد میگیره به خود شخص. هرگاه یک شخص وزن خود مطابق به اون مقدار خود نگاه کنه، استفاده درست از لبنیات داشته باشه و استفاده درست از مفاصل خود داشته باشه، از عضویت خود داشته باشه، تمرینات منظم انجام بده، هیچگاه به هیچ مشکل دچار نمیشه. او اشخاصی که بعد از سن 50 یا 60 سالگی دچار دردهای استخوان خصوصا دردهای زانو که ما برش اوستیوآرترایتیس میگیم میشه، دلیلش یکی، یکی وزن بسیار بلند سببش میشه، دوم استفاده نامعقول از مفصل زانو میشه، دوم استفاده نامعقول یا مصرف نادرست لبنیات سببش میشه. در قسمت مفصل زانو باید بگویم یگانه دلیلش ای است که دشت و بزار خصوصا در پتههای زینه بسیار میداشته باشند و خصوصا در مردم افغانستان وزن بسیار زیاد آمد که وزنشان بسیار زیاد است و این مفصل زانو یگانه مفصلی است که کل وزن بدن ما را میوردارد. وقتی که ما از این استفاده درست نکنیم، مراقبت درست ازش نکنیم، معلوم دار است که روز به روز این خراب شده میره و سایده شده میره. یگانه دردهای مفصل زانو هم سایدگی این همی مفصل است که به مرور زمان این مفصل سایده شده میره. و سوال محترم ما گرفتم که گفتن که از جایشان شور خورده نمیتونن، سر نماز درست سجده کرده نمیتونن، شیشت برخواست کرده نمیتونن، این دشان میده که یک سایدگی بسیار پیشرفته پیش مریض اینا موجود است. فعلا میتونن که با گرفتن ادویه های تقویتی، با گرفتن انالجیک ها و در پهلویش پرهیز فیزیکی و تمرینات روزمره، اینا میتونن که نمی سایدگی خود از در اونمو سطح که از قرار بدن و با اونمو فیصدی که فعلا از زندگی خود راضی هستن تا چند سال دیگر هم که زنده هستن راضی باشن. اگر اینها پریزای فیزیکی خود درست مراد نکنن، اگر ورزش هایی را که برشان به خاطر مفصل زانو توصیه میشه انجام نتن، این سایدگیشان پیشرفت میکنن. متاسفانه به یک وقت میرسه که مکمل مفصل از اونو قلب میشه که هیچ چیز برخواست کده نمیتونه. و یگانه تداوی اینمی سایدگی ای است که باید مفصل دوباره ریپلیس شوه. یعنی هیچ تداوی در هیچ دنیا نیست و در هیچ کشور نیست که سایدگی مفصل به دوا یا به تمرینات دوباره به حالت اولش برگردانه و سایدگی را از بین ببره. با تمرینات و با دوا قسمه که گفتم ما میتونیم که اونمو سایدگی را در اونمو حد که از انجام بدیم. و در قسمت پریزه فیزیکیشون هم باید برشان بگیم که این مریضا به هیچ وجه از چارزانو دوزانو کندک نباید بشینن. نمازهای خدا همیشه با سرچاکی بخوانن یا سرچپرکت پایدارات بخوانن. در وقت استراحت کردن از سپرکت استفاده کنن. تشناک میرن از سموتای بلند استفاده کنن. از زاویه 90 درجه که سرچاکی میشن در زانوهشان تشکیل میشه از امی زاویه نباید زانوشان قاط شوند. در پته های زینه نباید بالا و پایین شوند. و یکتن حرکات است که به مفصل زانو بسیار مفید است. پیش یک متخصص فیزیوتراپی میشه که مراجعه کنن اونم حرکات یاد بگیرن از پیششان قطع اینمی حرکات و اینمی پریزای فیزیکی اینا میتونن چهار تا زندگی خوب دیگه هم داشته باشن و از پیشرفت سایدگی مفصل زانوشون جلوی گیری کنن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. سفری امی عملیات ریپلیسمنت مفصل زانو در افغانستان میشه و هزینش چقدر است و چقدر وقت میگیره؟
بله خوشبختانه در افغانستان عملیات های ریپلیسمنت هم میشه، عملیات های دسکرنیشن بسیار هم است که فعلا هم میشه. حتی ما چند وقت پیش عملیات های مایکرو اندیسکوپیک سپاین سرجری داشتیم که به شکل عامیانه برش لیزری میگن. شفخانه وزیر اکبر خان توسط پروفیسور سید عبدالله احمدی رئیس شفخانه آن وقت بودن در شفخانه انجام شد که یک سرویکال سپاین دسکرنیشن بود توسط مایکرونیسکوپیک سپاین سرجری. این همه دسک برطرف هم شد و مریض هم فضل خدا بسیار خوب است و بسیار از زندگیش راضی آمد. عملیات های ریپلیسمنت مفصل زانو هم فعلا در افغانستان میشه. مصارفش دقیق به یاد من نیست که چقدر میشه خوب ولی انجام در افغانستان میشه. یک مدت وقت میگیره اینمی دوباره شخص به حالت اولش برگرده ولی مثل اولش میشه. بلیس خوب میشه، تداوی بسیار خوب داره، نتیجه بسیار خوب میده و ما شخصا با چشم دیدیم مریض را که میزان ریپلیسمنت شده نتیجه بسیار خوب هم گرفته در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب سفری. دکتر صاحب ولیزاده، سوال ما از شماست که آیا اطفال هم به دسک کمر دچار میشن و آیا این بیماری عوامل ارثی داره یا نه؟ دکتر صاحب ولیزاده. بله دکتر صاحب ولیزاده، سوال ما را گرفتین؟ دکتر صاحب ولیزاده فکر میکنم تماسشان با ما قطع هستن. همکار تکنیکی میشاره میکنن که با ما هستن. دکتر صاحب ولیزاده، سوال ما از شما بود که آیا اطفال هم به دسک کمر مبتلا میشن و آیا این بیماری عوامل ارثی داره یا نه؟ فکر میکنم سوال ما را شنیده نمیتونم. دکتر صاحب سفری، شما دی باره چی میگن؟
خب در اطفال، پیش اطفال که هست اینمی خود عظم مثل عامیانه برتان بگویم خنچه وارد. شکستن عظم پیش اطفال بسیار نادر است، نمشکنه. خب وقتی که عظم پیش اطفال شکستن بسیار نادر باشه معلوم دارد که دسک نشانم پیش اطفال خیلی نادر است، چون اطفال کارهای درنگ انجام نمیتن. من فی حالاتی که از یک ارتفاع بسیار زیاد اینا سقوط کنن سبب از این شود که خود قسمت فایبروزی اینم دسک پاره شود، دسک نشان پیشان پیدا شود. در غیر از او پیش از پال بسیار نادره.
و وقتی که شکستگی یا التواء در استخوانهای طفل پیدا شود، گفته میشه که تداویش بسیار آسانتر است و زود است نسبت به کاهلان و افراد بالغ. در این باره اگر توضیح بدین دکتر سفری.
بله، شکستگی عظم که است وقتی که دیسپلیس باشه، یعنی از جایش به جا باشه، دو حالت ها ما میتونیم که ترکشن کنیم یا هم جرایی برشان کنیم، دوباره از مبدا خود برگردانیم و فکسش میکنیم، پیچ پالیت میشه تا اینکه دوباره ترین میشه. ولی خوشبختانه پیش از پال قسم نیست. فرکچرهایی که دیسپلیس باشه پیش از پال بسیار کم است. صرف وقتی شما یک التوا یا یک لاینیر یا خطی پیشان فرکچر پیدا میشه که ما توسط پلستر کردن اونمو عظم آسیب دیده برای چند مدت محدودی میتونیم که اینمی فرکچر یا کسر پیشت پال به وجود آمده دوباره به حالت اولش برگرده و پیشت پال بسیار زود ترمیم میشه.
به دست که کمر گپ میزنیم علاج و درمان سنتی چه فکر میکنین؟ در گذشته ها شاید آله هم باشه شکسته بند در باره علاجش که بسیاری مردم به شکسته بند ها مراجعه میکنن در قرا و قصبات حتی در شهرها، در این باره نظرتان چیست دکتر صاحب ولیزاده؟ هستین با ما؟ همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس دکتر صاحب ولیزاده با ما قطع شده. دکتر صاحب سفری، نظر شما چیست به امی درمان سنتی شکستگی و برآمدگی عضلات یا استخوان؟ مردم نزد شکسته بند میرن و بعضی ها بسیار راضی هم هستن اما بعضی باز شکایت هم میکنن. در این مورد دکتر صاحب اگر به همتنان عزیز ما معلومات داشته باشین.
خب متاسفانه اینمی یک رواج بسیار خراب است که پیش مردم افغانستان متاسفانه که بسیار زیاد شده، به واسه از اینکه اینا پیش یک شخص مسلکی برون از با معاینات متمم انجام میشه، مشکلشان تشخیص شوه و بنابر مشکلاتی که دارن اهتمامات باشان رسته شوه. مردم ما این مراجعه این کار هیچ وقت نمیکنن، به شخص مسلکی مراجعه نمیکنن و اونها بسیار عقیده به اونو شکسته بند دارن. واقعات امپوتیشن از دست اینمی شکسته بند ها ما بسیار زیاد داریم در افغانستان.
امپوتیشن یعنی امپوتیشن منظورتون قطع است؟ قطع عضو؟
بله قطع است که توسط ارجای نامناسب که توسط شکسته بند ها انجام میشه از مکه کسر کرده دیسپلیس شده، اینها نامناسب ارجاع میکنند. سبب میشه که اویه و اعصابی قسمت پایینتر از اون ناحیه را بند کنه. سبب باز اینمی بند کردن اویه و اعصاب قسمت پایینتر از اون ناحیه باعث ازی میشه که ناحیه پایینتر از ناحیه آسیب دیده روز به روز خراب شده میره، یا ما برش نکروز میگیم، نکروز کرده میره و عظمش، عضلاتش، جلد، تمام چیز تخریب میشه. سبب ازی میشه که اون ناحیه پیشونه مکس کاسی دیده قطع شوه. از این خاطر خوبتر و بیشتر ای است که وقتی که یک کس آسیب میبینه یا کس پیش یک شخص پیدا میشه باید به شخص مسلکی یا متخصص بخشش مراجعه شوه. بعد از معاینات فیزیکی، بعد از معاینات دیاگنوستیک یا اکسری امارایی که است پیش انجام شوه، مطابق مشکلش، مطابق تشخیص برش احتمامات گرفته شوه. و متاسفانه به بعض مریض هایی که امپوتیشن یا قطع هم باعث نمیشه یک مریضاتی بسیار دوامدار هم پیشان پیدا میکنه، چون این هم ارجاع نامناسب میباسه، ارجاع درست نمیباسه، به اونمو حالت نادرست را که ارجاع میکنه شخص مریض هم به اونمو اکتفا میکنه، نگه برو این مریض ما خوب شد، این کسرش بجای آمد، ولی چند بعدش که ببینه سبب یک معیوبیت میشه با حالت نامناسب، اونمو عظم، اونمو مفصل، اونمو ناحیتی کسر کده جوش میخوره یا خوب میشه و اونمو معیوبیت دوامدار هم به شخص میباشه.
تشکر دکتر صاحب سفری از معلومات جامع شما. دکتر صاحب ولیزاده، در برخی موارد دیده شده که کدام واقعه رخ میده، مثلا تصادم میشه یا تکر میشه در موتر، وقتی که مریضا را انتقال میتن به شفاخانه یا کلینیک، در معاین انتقال وضعیتشان از بی بدتر میشه، به شکلی که انتقال میتن در امبولانس، یا امبولانس باشه یا نه مردم باشن، امی انتقال مریضی که کسر داشته باشه با کدام گونه بهتر است انتقال داده شوه، از صحنه به شفاخانه یا مرکز؟ دکتر صاحب ولیزاده. دکتر صاحب سفری، قسمی که گفتم در هنگام واقعات اگر کسر رخ میده نزد افراد، کدام وضعیت بهتر است که انتقال داده شود؟ در چپرکت، سرشانه، یا چطور دکتر سفری؟
خب در این قسمت باید بگویم که کسر هر ناحیه مربوط حالت طبیعی و نمونایه میشه. مثلا کسر قسمت عظام دست یا قسمت شانه اگر بگویم باشه، یا قسمت ساق دست اگر باشه، خوب است که به زاویه 90 درجه دست شخص گردنش آویزان میشه، انتقال میشه. ولی در قسمت کسرهای سپون و فقرات بهتر و بهتر اینمی است که وقتی که یک شخص از یک جای سقوط میکنه یا هم متکر میکنه با اون مالت افیده، بهترین کارش اینه است که زیاد شور داده نشوه. یگانه کمک را که ما میتونیم برش بکنیم، البته در بیرون از مرکز بهیم شخصا ما میتونیم که توسط یک تپرکت که راحت باشه و سطحش یکسان باشه، بسیار آرامی در تپرکت بانیم و به مرکز انتقال بدیم تا اینکه معاینات بعدی بهش انجام میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب، میم به درمان و علاج دسک کمر، آیا همیشه باید عملیات شوه یا نه درمان های دیگه هم هست؟ فیزیوتراپی هم هست، مرهم ها و ادویه دیگری هم هست. به تدریج اگه لطف کنین در باری هرکش معلومات بزنین به همه تا.
درست. اول خوب باید بگویم که تمام دردهای قسمت اطراف سفلی یا پای علتش دست نمی باشه. یک علت دردهای اطراف سفلی که اکثرا یک طرف هم می باشه، خود زیر فشار قرار گرفتن عصب سیاتیک از سبب سپزم عضلات گلوتیس مکزیموم میگیم که در قسمت سوگی دامیانه برش میگن در او قسمت می باشه که نمی از سپزم میکنه اصابه زیر فشار میگیره و سبب درد یک طرف میشه که تواسط تمرینات فیزیکی حتی بعضی وقتا بدون دوا خوب میشه که در ظرف دو الی سه هفته تمرینات را که شخص انجام بده این خوب میشه. دیگه علتش سپزم خود عضلات کمر می باشه. پیس پاز ما توسط فیزیتراپی خوب میواد. در پهلوی فیزیتراپی یکم قلم بعدی محدوده که انالجیزی که هم مسئلیتان برش میگیم توسط از این خوب میشه. دیگه علتش که از هایپرتروفی لگامنت ها میباسه. لگامنت ها یا اونمو از ساختمان های فیبروزی که در چهار طرف خود فقرات یا در پهلوی دسکا قرار داره به خاطر استحکام بخشیدن خود فقرات یا دسکا است. بعض وقتا اینمی لگامنت ها هایپرتروفی میکنه، عصب زیر فشار میگیره و سبب درد اطراف سفلی میشه. کینی هایپرتروفی لگامنت ها اگر بسیار پیشرفته باشه ما براش تجربه میکنیم، اگر نیکی بسیار کم باشه توسط فیزیوتراپی ما میتونیم که تدریس کنیم. در قسمت دسکا هم که نوع اول و دوم دسکا را ما میتونیم و سوم هم همچنان توسط فیزیوتراپی منظم، حرکات منظمه که توسط فیزیوتراپیست انجام میشه، توسط از این مومنتم نتیجه بسیار خوب است میشه بگیرم و تدبیر شوه. نوع چهارمش کرد، نوع چهارم که هست مکمل دست گفته به طرف بیرون میباشن. اینجا هم ما اکتفا میکنیم به خود مریض تا مریض چند شد از زندگی خود راضی است. یک مقاله از بنام Osprey Disability Index یا ODI که در کشور ژاپن ثبت شده و این ده پارت داره، هر پارت از این ده نمره میگیره. ما اینمی پارت سرمریض تطبیق میکنیم، هرگاه از 100 نمره مریض 85 نمره بگیره، یعنی 85 درصد از زندگی خود راضی باشه، این مریض ما راضی به جرایی نمیکنیم. چون عملیات های دسکای کمر اما قدر که مفید است اما قدر اختلاطات ناگوار هم داره، از او خاطر مریض 85 درصد از زندگی خود راضی است، ما هیچگاه مریض راجع به سرجری نمیتونیم. توسط دوا و فیزیوتراپی میتونه که مریض زندگی خود را به پیش ببره، ولی اگر مریض بالاتر از 85 درصد یعنی از زندگی خود راضی نباشه، دیشی اتا درار رفتن، شیشتن یا هم پیادروی کردن، خوابیدن بسیار به تکلیف باشه، اینی مریض را ما راجع میکنیم به طرف جرایی. چون یالت است که مریض از زندگی خود هیچ خوش نیست، هیچ راضی نیست و یگانه رای تداویش که میخواه اونم جرایی است که ما پیشتان انجام میتیم. جرایی شب قسمی است و فیلن خوشبختانه در افغانستان هم بسیار رایج شده که شق بسیار خورد به اندازه 5-6 سانتی در قسمت که دست موجود است انجام میشه، احساس ساحت تصدیق میشه و در اونم قسمت که دست موجود است مشخص میشه و دست به طرف خارج کشیده میشه، فکرشن میشه، مریض بسته میشه و نتیجه بسیار خوب است پیش گرفته میشه.
تشکر بسیار زیاد. تشکر یک جان دکتر صاحب سفری. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین. برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی است، میکروفون در خدمت شماست. بله مهربانی بفرماین. و علیکم سلام، بفرماین.
چنگه جوری خیلی
شکر دهی مهربانی.
دا بچه اندی خدی
فضل دی خدای تاسو ځان معرفی کی؟ مهربانی بفرماین. قطع شدن. دکتر صاحب سفری، میخواستم بپرسیم که بعض کاروبارهای هستن، بعض مشاغل هستن که امکان داره سبب بیماری دسک شوه، مثلا نشستن برای مدت طولانی در دکان، یکی رانندگی چندین ساعت پای هم در هفته، و همچنین زندگی عصری است، نشستن پیش روی کمپیوتر روزانه 4-5 ساعت. اگر دی باره معلومات بتین و به هموطنهای ما توصیه داشته باشین که چطور میتوان هم ای کارا را کرد و هم خود از بیماری دسک کمر نگه داشت.
یک طرف وزن بسیار زیاد و از طرف دیگر نشستن بسیار زیاد.
بله.
اینی یگانه علت است که سبب دسک میشه. وقتی که یک شخص شغل ایره داره که همیشه نشسته کار میکنه، باید هر نیم ساعت بعد از جای خود بخیزه، ای طرف و طرف یک گردش انجام بده. دوامدار 2-3 ساعت باید به حالت نشسته باشه. وقتی که دوامدار به حالت نشسته میباشه، فشار سر فقرات ناحیه خصوصا ناحیه کمر زیاد میشه. وقتی که فشار سر ناحیه فقرات ناحیه کمر زیاد شوه، اون قسمت پروزی دسک آیسته آیسته تخریب میشه. وقتی که آیسته آیسته تخریب شد و از بین میره، که از بین رفت، دسک رنشان پیدا میشه. پیشتر بهترین راهش اینه میاد که اگر کسی سر کمپیوتر نشسته میباشه، اگر کسی شغل داره که به حالت نشسته مثل درایورا، هر نیم ساعت بعد باید از جای خود بخیزن، یک گردش را انجام بدن، باز دوباره بیان سر کار خود مصروف باشن.
و دکتر صاحب محترم، برای خانوما چی توصیه دارن که در وقت بارداری کدام وضعیت حفظ کنن که به دسک کمر دچار نشن؟
خب یگانه توصیه ما به خانمایی است، خصوصا در زمان بارداری.
بله.
ما یک مراقبت داریم به نام NC یا انتی نیونتال کیر، که اینجا هم مراقبت از نوزاد میشه و هم مراقبت از مادر میشه. مادرای که هستن مراکز صحی در هر گوشه‌ای که هستن، مراکز صحی در هر گوشه موجود است. اونا میتونن به اونم مراکز صحی مربوطه مراجعه کنن و اینمی دوری ENT خودم مکمل پورا کنن. مادر که دوری ENT خودم مکمل پورا نکنه، به هیچ مشکل دچار نمیشه، چون دهی دوره که از خانم هم دوای کمخونی خودم میگیرن، در شروع ترایمستر دوم کلسیم خودم میگیرن. ای باعث ازی میشه که وقتی که کلسیم خود درست گرفت، دوای کمخونی خود درست گرفت، کمبودات در وجود از اینا پیدا نمیشه. وقتی کمبودات در وجود اینا پیدا نشوه، معلومدار است که هیچ مشکل براشان پیدا نمیشه و دسک هم براشان پیدا نمیشه. و در ضمن از او که دوره های ENT خود مکمل پورا میکنن، یگانه توصیه ما براشان است که یاد در معرض شعاع آفتاب خود قرار بدن. هیچ که نمیشه حد اقل روزانه بر نیم ساعت مستقیم به شعای آفتاب بشینن، نه از پشت شیشه، نه از پشت پرده، نه از پشت کلسیم، مستقیم به شعای آفتاب، قسمت شانه، قسمت های پای خود، از سر پیرون نه البته، اما آستین خود یا پاچه خود باید بلند کنن، مستقیم به شعای آفتاب بشینن تا اینکه بتانن ویتامین دی و کلسیم خوبتر از شعای آفتاب بگیرن و استفاده خوب از لبنیات داشته باشن، استفاده خوب از لحمیات داشته باشن. متاسفانه بعضی خانم های هستن که در دوران بارداری استفاده خود از اکثریت غذاهای مهم بند می کنن، خصوصا لحمیات، لبنیات استفاده بسیار کم می داشته باشن، در حالی که برعکس در این دوره خانم ها باید از این دو عنصر غذایی استفاده بسیار عظیمی داشته باشن، که اینی استفاده های خوب و اینی مراقبت های معقول سبب میشه که این خانم حامله در بعدی های زندگی خود به هیچ نوع مشکل دچار نشود.
و دکتر صاحب چه فکر میکنین که قدم زدن چقدر مفید است برای خانم حامله و جلوگیری از دسک کمر؟ قدم زدن روزانه مثلا چند ساعت یا چند دقیقه قدم بزنن در صحن حولی یا بیرون؟
قدم زدن در سطح اموار هر قدر که خانم حامله توانایی داشته باشه هیچ مشکل نداره، بسیار مفید است. ولی قدم زدن در سطحی که بلندی پستی داشته باشه یا راه پته های زینه باشه، یعنی هم مشکلات به به کمر مریض پیدا میکنه و هم مشکلات را به قسمت دانش پیدا میکنه. در سطح آمار یک خانم حامله اگر بتونه روزانه یک ساعت یک نیم ساعت که قدم بزنه هیچ مشکل نیست، یعنی هر قدر که توانش میشه که قدم بزنه برش خوب است، مفیدیت زیاد داره ولی اضرار هیچ نداره.
تشکر بسیار زیاد. و
البته من چه خانمایی که آزایما میداشته باشه.
بله. و دکتر صاحب، استفاده از دخانیات، سیگرت، چلم هم امکان داره که سبب بیماری دسک کمر شوه، یعنی اثری نداره؟
خب دخانیات، سیگرت، چلم یکی از مراکز اصلی اذیت ما را از بین میبره. این نه تنها که سبب دسک کمر میشه، بلکه امراض بسیار بسیار مختلف را در بدن به وجود میاره. چون این دخانیات که از درود این همی دخانیات بشتش بسیار مزر است که اونم قسمت برانشول ها ترمن ترمینال برانشول که ما میگیم که نهایات بسیار کوچک کوچک از طرق تنفسی است که توسط اون نهایات اکسیژن و کاربن‌دای‌اکساید تبادله میشه. این دود که از این همی ترمینال برانشول ها را بند میکنه، وقتی که ترمینال برانشول ها بند شوه اکسیژن و کاربن‌دای‌اکساید درست تبادله نمیشه. سطح اکسیژن در بدن در خون پایین میاد. وقتی که سطح اکسیژن در خون پایین بیاد، مواد مغذی با زیاد درست نمیرسه. نه تنها که بر فقرات کمر درست نمیرسه، به هیچ قسمت زیاد درست نمیرسه. وقتی که مواد مغذی بر زیاد درست نرسه، اول خو سویت غذی پیش شخص پیدا میشه. اینمی سویت غذی سبب تخریب اون ناحیه میشه، اولو که هر ناحیه که باشه، که خدا کنه او قسمت دسک باشه، او قلب باشه، مغز باشه، هر ناحیه که باشه. وقتی که توی تغذیر اون ناحیه به وجود بیایه، تخریبات در اون ناحیه به وجود بیایه، معلوم دار است که مشکلات بیشتر و بیشتر در اون ناحیه به وجود میایه. و مهمترین چیز را که دخانیات سبب میشه، سبب لنگ کنسر یا هم سرطان‌های خود شش میشه. این یک مرض بسیار خطرناک و یک مرض بسیار لاعلاج است.
تشکر دکتر صاحب. کسی که فرض کنیم کسی دچار است به بیماری دست کمر، شاید مشکل داشته باشه به حرکت کردن، از یک جای به جای دیگر رفتن. قسمی که شنونده عزیز تماس گرفتن که افراد مسن و کاهل حتی نماز خود خوانده نمیتونن و به تشهد نشسته نمیتونن، از یک جای به جای دیگر میرن، کدام وسایل است که امرایشون کمک کنن که باید بگردن، باید حرکت کنن؟ مثلا عصاچوب شاید مفید باشه، عصاچوب های مختلف است. عصاچوب است که با یک دست گرفته میشه، عصاچوب دیگه یک نوع دیگه است که با دو دست گرفته میشه، تیله میشه. در این قسمت دکتر صاحب اگر معلومات بدین به هموطنا، چون اگر کسی دچار باشه، بیمار باشه، باز هم باید حرکت کنه، باز هم باید 24 ساعت در یک جا نشسته نباشه. همیتونیست؟
بالکل. بله عصاچوب و ویلچر و دیگر وسایل کمکی که موجود است، اینا صرف یک وسایل کمکی است.
بله.
یک شخص هم میتونه کمک کنه که تا از یک قسمت به دیگه قسمت حرکت کنه. ولی قسمی که پیشتر گفتم، دسک کمر یک مرض لاعلاج نیست. یعنی علاج داره، تداوی داره. وقتی که تداوی داره، علاج داره، چرا ما باید از وسایل کمکی استفاده کنیم؟ چرا مشکلی که پیش ما موجود است، همون مشکل خود را رفع نکنیم؟ وقتی که یک شخص دسک به اندازه می داشته باشه که دار افتا نمی تانه، از وسایل کمکی کمک می گیره، بهترین داشت اینمی است که اونمو دسک خود برداره، عملیات کمر انجام بده، دسک خود برداره، نهایت که تال بخوره، تداوی مریض یا خفشن زخم مریض یک ماه یکونی ما، بعد از یک ماه یکونی ما مریض می تانه دوباره به حالت اولی خود یا به زندگی اولی خود برگرده.
تشکر. و وقتی که کسی صحتیاب شد از بیماری دست کمر، امکان داره که بعد از چندین سال دوباره بیماری نزدش عودت کنه؟
خب بیشترم گفتم که اینم دست کمر مستقیم رد میگیره به خود شخص، به یک قسمت مستقیم رد میگیره به خود شخص. اگر شخص وزن خود بسیار بلند نکنه، استفاده درست از عضلات کمر داشته باشه، تمرینات منظم که از طرف دکتر مربوطه برش توصیه میشه انجام بده، معلوم دارد که هیچ وقت به مشکلات بعدی دچار نمیشه. ولی بازم که مثل قبل غفلت کنه، پیشش پیدا میشه امکان داره.
از صحبتهای ما که با هم بودیم دکتر صاحب محترم، من فهمیدم که یک علت اصلی همی دست که کمر شاید فربی بودن و چاقی باشه. اگر من اشتباه کرده باشم شما مرا لطفا تصحیح کنین. چطور میتونیم که وزن خود را پایین نگه داریم و چاق و فربی نشویم و با مشکلات و بیماری ها دچار نشیم دکتر صاحب؟
100% قسم که شما فرمودین چاقی یگانه علت است که کمر میتونه باشه. چرا یگانه علت میباشه؟ چون وزن بلند میبره. وقتی که وزن بلند میشه گرنگی یا وزن سر خود این فقرات زیاد میشه، خود دستگاه مجبور میشه که وزن بسیار زیاد تحمل کنه. وقتی که وزن بسیار زیاد تا یک مدت تحمل کنه، بعد از یک مدتی اون قسمت که بیشتر گفتم فیبروزی تخریب شده میره.